من فکر می‌کنم که نسخه شفابخش برون رفت از این تحریم‌ها و مشکلاتی که آمریکایی‌ها برای ما وجود آوردن همون نسخه هایی است که مقام رهبری بیان فرمودن. یعنی انصافاً هیچ کارشناسی و هیچ نظریه پردازی بهتر از اینها نمیتونه ارائه بده.
اما متاسفانه آقا میدونین اشکال چیه؟ که ما یه جاهایی برخی از مسئولین ما که شما هم میشناسینشون طوری فضای اقتصادی جامعه رو گره زدن به انتخابات امریکا که مثلا اگه بایدن بشه چه اتفاق خاصی قراره بیفته، اگه ترامپ بشه مثلا فلان، در صورتی که این دو هر دوشون یه روی دو روی یه سکن و هیچ بله تفاوتی با هم دیگه نمی کنن.
بله همینطوره. ببینید ما هم جمهوری خواه رو دیدیم، هم دموکرات ها رو دیدیم، ما همه اینها رو در طول 40 سال پس از انقلاب تجربه کردیم. یعنی ملت ایران، ما اگر میگیم آمریکا قابل اعتماد نیست و اونا هیچ وقت با انقلاب اسلامی سر سازش ندارن، همه این دادیم. تازه همین الان بایدن چی داره میگه؟ خیلی علنا میگه در رابطه با ایران موازشو داره بیان میکنه. علتش اینه که اینا خودشون که تصمیم گیر نیستن. احزاب صهیونیستی، آدمهای صهیونیستی، تفکراتی که سازمانه های جاسوسی پشت سر اینها سخنگوی یک جریان
آجا اصلا بدترین تفکر اعتماد کردن به دشمنه.
همینطوره. یعنی واقعا البته اینا و همونطور که شما اشاره فرمودید اگر افرادی هم داخل کشور ما اینجور بیان میکنن اینا بازی های سیاسی است که بعضی ها فکر میکنن که اینجوری میتونن افکار مردم رو فریب بدن. من تصورم این است که مردم ما خیلی روشن‌تر از این حرفا هستن. مردم ما بصیرن، آگاهن و امروز خیلی به این حرف ها اعتنا نمی کنن. منتها البته همه ما، رسانه های ما، صاحب نظران ما، حوزه های ما، دانشگاه های ما باید به خوبی رسالت خودشون انجام بدن که مردم خدای نکرده خصوصا جوان های عزیز ما گرفتار برخی از دغلبازی های آدم های نفوذی نشن.
حاج آقا میدونید چیه؟ زمان هایی که من میشتمم برخی از این مسئولینمون به صورت مستقیم نه به صورت غیر مستقیم یه جوری معیشت جامعه ما رو گره میزنن به انتخابات امریکا، یاد اون شبی میفتم که برجام تصویب شد و مردم با تصور اینکه دلار شده 1000 تومن و 500 تومن اومده بودن تو خیابون و به شادی می پرداختن.
بله بله همین جوره. ببینید ما تمام صحنه‌های پس از انقلاب خصوصا تو همین سالهای اخیر واقعا بیانگر این مطلب هست. اینا بازی با الفاظ، بازی افکار عمومیه. عرض کنم که تحریم ها نمیگیم تأثیر نداشته، ولی خوشبختانه امروز کارشناسان سیاسی، چه جناح اصلاح طلب، چه جناح اصولگرا، که همه اینا که حالا خیلی از اینا رو قبول نداریم از جهت اصلاح، عرض کنم که همشون معترفن که 70% تا 80% مشکلات موجود نتیجه مشکلات مدیریتیه.
مدیریت داخلیمون.
بله داخلی دیگه، داخلی ما دیگه. اینا همشون دارن میگن. من فکر میکنم که باید اینجا همونطور که آقا فرمودن در دیداره با دانشجان سالهای گذشته خود مردم باید تصمیم بگیرن. ما باید انشالله مدیران جهادی، مدیران انقلابی با تفکر انقلابی اینا رو زمینه مدیریتشون رو فراهم بکنیم. اون وقت همه خواهند دید که همون گونه که ما در حوزه نظامی، همون گونه در عرصه‌های علمی تونستیم بریم بالا، موانع رو برطرف بکنیم، با تمام تنگناها یقینا تو حوزه اقتصاد هم میتونیم. و ما ظرفیت چه داریم، استعداد چه داریم و واقعا قابل از خونم به حضور شما تعقیب هست این هدف. منتها باید آدم هایی که متصدی این کار هستن و مسئولیت کار رو دارن اینا باور داشته باشن که متاسفانه توی باور یه خورده ما گرفتار بعضی آدم هایی هستیم که خلاصه اون اهداف اونجو که باید در چارچوب رهنمودهای رهبری دنبال نمی کنن.
خدا کمک میکنه. آجا آقا تو این دقایق باقی مونده بفرمایید که امسال برنامه‌تون چیه برای مراسم 13 آبان؟
خب امسال 13 آبان حساسیت خاص خود شده داره، همونطور که هستالی هم داشتید الان از خونم که میفرمودید. ما چند تا عنوان رو الان داریم که واقعا لازم ملت ایران راجبش اعلام موضع کنن. یکیش بعد خود 13 آبانه، بالاخره روز 13 آبان روز ملی مورد با استکبار جهانیست، روزیست که دقیقا انتخابات آمریکا برگزار میشه. بعد هم تقارن با 17 ربیع داره، روز آغاز پایان هفته وحدت هست و در واقع یک روز وحدت آفرین میان ملت ایران هست. و بعد هم این توهین هایی که امروز دولت مردای فرانسه کردن به ساحت مقدس و نورانی پیامبر، اگرچه ارز خود میبرند و زحمت ما میدارند. عرض کنم به حضور شما باید بالاخره ملت ایران یه جایی جواب دولت مردای فرانسه هم بده در جنایتی که اخیراً مرتکب شدن و دارن ادامه میدن. انشالله 13 آبان علی رغم محدودیت‌های کرونایی که وجود داره، ما هم با همین نگاه و با رعایت تمام ضوابط بهداشتی در سراسر کشور، مراکز استان‌ها تجمعات 13 آبان رو انشالله خواهیم داشت و در تهران هم مقابل لانه جاسوسی آمریکا ساعت 3 بعد از ظهر روز 13 آبان انشالله ما این تجمع رو با رعایت تمام دستورالعمل‌های بهداشتی خواهیم داشت و مردم عزیز ما حضور پیدا خواهند کرد. و
آقا من می‌خواستم یه خواهش بکنم ازتون. جانم
خدمت شما هستم.
الان یه عده‌ای وجود دارن که تا یه رفتار انقلابی یا ملی یا مذهبی قرار برگزار بشه، سریع با بهانه کرونا بهش واکنش نشون میدن، بهش حمله میکنن. همون آدمهایی که نسبت به کنسرت و نمیدونم موضوعات دیگه کاملا سکوت میکنن.
بله.
من ازتون خواهش میکنم که مراسم امسال طوری برگزار بکنید که هیچ کس نتونه این وسط بهونه جویی بکنه و بتونه این حرکت مهم و ملی رو زیر سوال ببره.
بله حتما همینجوره. البته من این خدمت ارسالی و شنوندگان عزیز عرض بکنم، اونی که مریضه مریضه، یعنی شما به بهترین شکل هم برگزار کنید، مگر نبود محرم، مگر بسیاری از هیئت‌های ما با رعایت تمام ضوابط بهداشتی برگزار نکردن مراسم رو، ولی اونی که مریضه باز میاد همون رو بهانه میکنه. ولی در عین حال ما وظیفه داریم بر اساس وظیفه اخلاقی، انسانی و انقلابی خودمون، بر اساس رهنمودها و نظر رهبری تمام زوایای کار رو رعایت بکنیم و ما نسبت به موضوع تقید داریم که انشالله با حفظ فواصل و تمام ضوابط بهداشتی و همکاری تمام دستگاه‌های مرتبط هیچ گونه زمینه بهانه‌جویی رو برای این افراد نگذاریم. اگرچه یقین داریم آدم‌های بهانه‌جوی فرصت طلب اونها دست از اون شیطنت خودشون بر نمی‌دارن، ولی ما به وظیفه خودمون عمل میکنیم انشالله.
خیلی متشکرم حاج آقا، محبت کردید.
از جناب عالی و همکاران عزیزم سلیمان تشکر میکنم این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
ظهر شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. متشکرم.
بله، گفتگوی بنده با حجت الاسلام سید محسن محمودی، رئیس ستاد برگزاری مراسم 13 آبان در تهران رو شنیدید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
بله، چند تا پیامک با هم دیگه بخونیم. 0912-16-20 گفتن که یارانه نمیخوایم، پول رو ببرید در کالاهای اساسی. 0935-18-54 گفتن که همین یارانه معیشتی که گفتید رو مشخص نیست به چه کسانی دادن. یارانه سوم معیشتی پیشکش. و 0916-14-40-25 هم گفتن واقعا آمریکا غیر قابل اعتماده. 0914-14-80 هم گفتن که بعضی داروها در داروخانه های اطراف میدان هور و میدان پاستور پیدا نمیشه. بعد گفتن که 0912-176-3 این یعنی چه که از تراکنش باید این اندازه کارمزد بگیرن. خب بریم سراغ بخش بعدی برنامه. ساعت 12:40 و شما دارید به صورت زنده و مستقیم برنامه رویداد رو از رادیوی گفتگو میشنوید.
سخنگویان.
بله، در بخش با سخنگویان برنامه رویداد امروز در خدمت آقای مجید ارغنده‌پور، سرپرست روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هستیم. آقای ارغنده‌پور سلام، ظهر شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما.
آقا ما شنونده برنامه های شما هستیم، در خدمتتونیم.
در خدمت شما هستم. عرض کنم که ما به رسم در واقع هر ساله، امسال هم برنامه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان رو کلید زدیم. روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان البته 9 اسفنده، اما برای ارزیابی بنگاه‌هایی که در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان فعالیت میکنن، همه ساله در واقع یک ارزیابی انجام میشه از بین بنگاه‌های اقتصادی که در این کار پیشتازند و برگزیدگان به مردم همیشه در روز 9 اسفند معرفی میشن. کار ارزیابی رو ما شروع کردیم. شرکت‌ها داوطلبانه میتونن بیان حضور پیدا بکنن. دعوت کردیم که شرکت‌ها بیان و اعلام داوطلبی بکنن برای اینکه از بین اونها در واقع شرکت‌های برگزیده انتخاب بشن. معیارهای ما برای انتخاب شرکت‌هایی که در واقع در موضوع حقوق مصرف کنندگان فعالیت می‌کنند، یکی موضوع قیمت و فعالیت‌های مالی شرکت هست، فعالیت‌هایی که برای کیفیتش انجام میده و پیشتازی در موضوع کیفیت و خدماتی که توی اون موضوع داشته، خدمات پس از فروش و فعالیت‌هایی که پس از ارائه کالا به مصرف کنندگان میده، و در نهایت هم ارزیابی که با نظرسنجی حقوق مصرف کنندگان اتفاق میفته. فکر میکنیم که البته امسال به دلیل کرونا جشنی برگزار نشود، اما ارزیابی ما کماف سابق از سال 1380 شروع شده و فکر میکنیم امسال هم بتونیم 20 سالی که معرفی این شرکت برگزیده هست رو انجام بدیم.
خب آقای ارغنده‌پور، از روغن چه خبر؟ این موضوع روغن به کجا رسید؟ روغن هست نیست؟ کمیابه؟ پریابه؟
ببینید، معمولا یک جو روانی در مورد بعضی از کالاها اتفاق میفته که به دلیل اینکه علاقمند میشن مصرف کنندگان به این موضوع، هجومی که برای تهیه اون کالا اتفاق میفته یک جو روانی اتفاق میفته. در مورد روغن هم شاهد این بودیم که حالا خبرهایی مبنی بر این که مردم در واقع نگران شدن نسبت به تأمین روغن خوراکی اتفاق افتاده. تمهیدی که اتفاق افتاد این بود که وزیر محترم سمت در واقع این مسئولیت رو به آقای سیف، معاون بازرگانی دولتی خودشون دادن، برای اینکه تأمین به وفور برای این کالا اتفاق بیفته و در واقع توزیع این تأجیل بشه. این کار انجام شده و داره در واقع توزیع اون در استانهای مختلف انجام میشه. خبرهایی که من امروز داشتم پیگیری میکردم این بوده که استانهای مختلف در واقع روغنها رو دریافت کردن و این در سبد و در برنامه های استفاده اونها در اصنافشون داره قرار میگیره. این به وفور فکر میکنم این هفته دیگه بازار تامین خودش رو ببینه و مردم در واقع نگرانشون برطرف بشه.
آقای ارغنده‌پور، من واقعا نمیخوام که با صحبت شما خیلی مخالفت جدی بکنم، ولی اینکه شما میگید بعضی وقتا این موضوع بار روانی داره، ببینید یک اتفاقی باید بیفته که این بار روانی ایجاد بشه، یعنی یکی اون پشت باید یه تحرکاتی انجام بده واقعا به یه نحوی این محصول رو به بازار نرسونه تا مردم نسبت بهش حساس بشن. من دیروز یا پیروز بود که تو اخبار میشنیدم که تو همین موضوع انسولین، فکر میکنم که شما هم شنیدید که تو 2-3 هفته پیش موضوع نبود قلم‌های انسولینی به شدت مطرح بود تو فضای مجازی و تو شبکه‌های اجتماعی به عنوان ترند یک قرار گرفت. دیروز شنیدم که دیروز پیروز تو خبرها دیدم که 30,000 تا یا 300,000 تا قلم انسولینی رو 2 نفر احتکار کردن.
بله. ببینید وقتی که ما در شرایط خاص اقتصادی قرار میگیریم، به هر حال در مورد تأمین و در مورد توزیع کالاها فشارهای اقتصادی بر ایران تحمیل میشه، طبیعتا بعضی افراد هم به واسطه سودجویی تلاش میکنند که از آب گلالود در واقع ماهی بگیرند و بازاری که یه مقداری به هر حال متشنج میشه. در مورد روغن هم به دلیل اینکه تأمین روغن برای کارخونهایی که در واقع کار توزیع و کار بسته‌بندی روغن‌هایی که وارداتی بوده رو انجام میدادن، یه قدری با تأخیر اتفاق افتاده بود، این اتفاق در واقع افتاده. بلافاصله تا این اتفاق ها میفته، سودجوها هم تلاش میکنن به اینکه از این فرصت استفاده بکنن، هم میتونن در واقع تغییرات ایجاد بکنن توی قیمت و هم میتونن با کمبود ظاهری که در این بازار ایجاد میشه رونقی رو برای خودشون ایجاد بکنن. مردم هم به واسطه اینکه نگران میشند از موضوع تأمین کالاهای خودشون، به هر حال در رودخانه ممکنه که افراد سودجو شنا بکنن. اما کشور ما خوشبختانه وسعت قابل توجهی از تأمین کالاها و تولید کالاها داره و ثابت شده برای مردم که ممکن هست که یک روز یا یک مدت کوتاه در تأمین دچار مشکل بشند، اما این تأمین دائمی نیست و برای اونها تأمین اتفاق میفته. امیدواریم که نگرانی مهم مردم که در مورد در واقع قیمت و گرانی هم هست، این هم بتونه در واقع پوشش پیدا بکنه و مردم بتونن با سبد هزینه‌ای که دارن بتونن به راحتی کالاهای خودشون رو استفاده بکنن.
خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشید.
آقای ارغنده‌پور، با شما خداحافظی میکنم.
محبت دارین. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت. بله، صحبت‌های بنده رو شنیدید با آقای مجید ارغنده‌پور، سرپرست رقابت عمومی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
بله، بریم سراغ انتخابات امریکا که روز سه‌شنبه برگزار میشه و این روزها تو امریکا هم اتفاقات ویژه‌ای داره میفته، از سرکوب شدن مردم در فیلادلفیا به خاطر اعتراض به قتل یک شهروند سیاه‌پوست توسط پلیس، شهردار که شهردار شهر فیلادلفیا از گارد ملی امریکا خواسته که به این شهر بیان برای سرکوب مردم. خب در این موضوع آقای رضاخواه، آقای دکتر علیرضا رضاخواه، کارشناس مسائل امریکا روی خط برنامه رویداد هستند. آقای رضاخواه سلام، ظهر شما بخیر باشه.
من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
من به صورت مقدمه گفتم که، و البته قطعا شما هم خودتون که مطلع تر از بنده هستید از شرایط روزی که در امریکا در حال اتفاق هست، حالا با توجه به این شرایطی که توی امریکا وجود داره، آقای رضاخواه شما چه پیش بینی از انتخابات آینده دارید؟
خدمتتون عرض بکنم که فضای انتخابات آمریکا، خب یه سری مؤسسات نظرسنجی یه پیشبینی‌هایی رو اعلام کردن، در اصل پیشبینی‌هایی که هست فعلا روی کاغذ آقای بایدن شانس بیشتری رو برای موفقیت داره. خب این همیشه انقلاب‌هایی هست. خب دوره قبل هم مؤسسات به قول من نظرسنجی همین پیشبینی‌ها رو داشتن ولی محقق نشد. این پیروزی آقای ترامپ رسو انتخاب موفق باشه، در جوابش هم فرد مسئول نظر سنجی میگن ما اون ضعف ها رو تونستیم جبران بکنیم و با پیش بینی های دقیق تری اومدیم. ولی نظر سنجی ها اصطلاحا بازی سیاسی انتخابات رو پیش بینی میکنن. خیلی از کارشناسان معتقدند به خاطر قطبی شدن بیش از حد فضای داخل آمریکا و تلاش هایی که آقای ترامپ تو عرصه حقوقی نشون داده، احتمالاً و معلفه رأی های پستی که امسال به صورت خیلی چشمگیری داره اتفاق میفته، یعنی سالهای قبل هم ما این آپشن رأی دادن به صورت پستی رو داشتیم ولی امسال
مثلا تو همین الان فکر کنم نزدیک به 80 میلیون رای، یعنی اگر ما در یه حالت مشارکت بسیار بالایی در خانه آمریکا حساب کنیم 65% مشارکت رای دهنده ها باشن، 350 میلیون رای داشته باشن، بیش از نصفی از آرا به صورت ارلی ووتر رای زود هنگام و بیشتر توسط رای پستی انجام شده. خب شمارش اینها طول خواهد کشید. آقای ترامپ یه چینشی رو توی دیوان عالی آمریکا پیش گرفته و اونجا رو تونسته دست بالایی داشته باشه. توی اداره پستیشون دو ماه قبل از برگزاری انتخابات یکی از استراتژیست های خودش رو، یکی از حامیان مالی حزب رو اوورد گذاشت رئیس اداره پست. اینها نشون میده آقای ترامپ فارغ از بازی انتخاباتی داره یک نگاهی رو دنبال میکنه که بتونه این انتخابات رو به کیف حقوقی تبدیل بکنه و احتمالاً توی دادگاه نتیجه انتخابات رو مشخص بکنه.
شما فکر میکنید که موضوع انتخابات آمریکا در نهایت به شورای عالی میرسه؟ به دیوان عالی میرسه؟
اگر یکی از گزینه‌های اینه، یعنی یکی از گزینه‌های اینه که اگر به بحث حقوقی بشه در نهایت دیوان عالی که تصمیم میگیره. آپشن های دیگه ای هم هست، یعنی بعضا اگر توی زمان مشخص نتونن نتایج رو اعلام بکنن اون وقت کنگره و کنگره های ایالتی و فرماندارها هر کدوم اصطلاحا گزینه هایی هم که میتونن به جای مردم تصمیم بگیرن و رأی الکترال رو داشته باشن. سناریوهای متعددی وجود داره اگر انتخابات فرایند دموکراتیک به معنای رأی دادن مردم که خودش هم البته مخصوص، یعنی همون الکترال ها میاد نتیجه نهایی رو مشخص میکنن، ولی اگر همین سناریو به قول دموکراسی هدایت شده آمریکایی رو هم بپذیریم، اگر همین اجرا نشه اون وقت بحث‌ها به گونه‌ای خواهد بود که دست آقای ترامپ جلوتر خواهد بود. امروز خیلی از سرگر سیاسی بیش از انتخابات آمریکا اتفاقات بعد از انتخابات آمریکا براشون جدی هست. آیا فضای سیاسی آمریکا به هم خواهد ریخت؟ تو اخبار ما خیلی از تحلیلگران مثل آقای فریدمن، ستون‌نویس نیویورک تایمز، مثل آقای فرید زکریا، حتی آقای جان درنان رئیس سابق CIA، اینا همه ابراز نگرانی کردن بعد از انتخابات احتمالاً شاهد شورش‌های خیابانی و درگیری‌ها و اعتراضات این چیزی خواهند بود آمریکا. گارد ملی تگزاس برای 5 تا از شهرهای بزرگ تگزاس، چون تگزاس الان داره یه تغییر جدی از لحاظ آرا توش پیش میاد. آقای ترامپ و بایدن تقریباً برابرن، جایی که همیشه جمهوری‌خواه رأی می‌بردن و این احتمالاً به شورش خیابانی منتهی شه. گارد ملی برای 5 تا از شهرهای بزرگ تگزاس نیرو فرستاده برای شلوغی‌های بعد از انتخابات. فضایی که برای بعد از انتخابات هست به شدت نگران کننده است. خیلی از این اتفاقات هم پیشاپیش داره شروع میشه. مثلا تو شهر فیلادلفیا که شما فرمودید، ایالت پنسیلوانیا، یکی از بهش میگن بتل گراندا، یکی از این ایالت‌هایی که میدان نبرد هست، الان ما اونجا شاهد شلوغی هستیم. یعنی یه سوینگینگ استیت سری قرض به آقای ترامپ رای داده بوده، قبل از اون برای چند دوره به دموکرات ها رأی داده بوده، الان یه دفعه یه جرقه لازم بوده که شهر توی فیلادلفیا که منطقه دموکراتی نشین نسبت به مرکز ایالت پنسیلوانیا، اینجا ما شاهد شلوغی ها باشیم. خب اینها همه نشانه است که احتمالاً اتفاقات بعد از انتخابات اتفاقات جدی باشه.
روی موضوع نجات پرستی دو دقیقه با هم دیگه صحبت بکنیم آقای رضاخواه. ممکنه که موضوع نجات پرستی برای ترامپ گرون تموم بشه؟ آیا به این موضوع اصلا واکنشی داشته یا نه؟
آقای ترامپ سبد رأیش رنگین پوست ها و سیاه پوست ها نبودن و نیستن. توی اصطلاحا از لحاظ دموگرافیک بخش رأی آقای ترامپ رو که نگاه میکنیم بیشتر بر روی سفید پوستان، خدمتون عرض بکنم، حاشیه شهرهای بزرگ که سوادش هم سری دارن سوار هست. چون حال قبلی هم از این سبد رأی استفاده نکرد. معمولا این پوستان بخشی از سبد رأی دموکرات ها هستن. توانایی که آقای ترامپ داره اینه که بتونه از این شکافی که وجود داره، یعنی شکاف نژادی که در داخل آمریکا وجود داره و هنوز اگر شما بخواید با سیاست رادیکال بری جلو میتونی از این شکاف استفاده بکنی، از این استفاده بکنه و سفید پوست هایی که به صورت نژاد پرستن، یعنی اصلا آقای ترامپ اسم میبره از گروه های اصطلاحاً برتری طلب نژادی سفید پوست و اون و مستقیم و غیر مستقیم از اونها حمایت کرده. ترامپ رو رأی نژاد پرستان سفید پوست حساب کرده برای موفقیت خودش و اینکه اونها رو بتونه به عنوان موتور محرکه کمپین انتخاب خودش پیش ببره. این اتفاق باعث شده که یه جرقه هایی مثل فیلادلفیا بتونه جامعه رو به هم بزنه، یعنی سیاه‌پوستا از اینکه احتمالاً تو فضای انتخابات مثلا دیگه بتونن تغییر ایجاد بکنن ناامید بشن و بعد در اعتراض به یک نژاد طرفی سیستماتیک داخل آمریکا خیابون‌ها رو برای یه کنشگری سیاسی خودشون انتخاب بکنن.
خیلی سپاسگزارم آقای رضا خان. مطلب دیگه ای نمونده که بخواید بگید؟
نه خواهش میکنم، حالا انشالله منتظر باشید ببینید بشن به نتیجه انتخابات چگونه خواهد
شد. انشالله باش. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما محبت.
خدا نگهدارت. بله، صحبت‌های بنده رو شنیدید با آقای علیرضا رضاخواه، کارشناس مسائل امریکا. خب چند تا خبر دیگه با هم دیگه بخونیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت آخر آبان ماه 3500 میلیارد تومان برای مطالبات بازنشستگان پایان سال 97 و قبل از آن در سراسر کشور پرداخت می شود. عذرخواهی می کنم، مسعود شفیع افسود این مطالبات به دلیل فقدان اعتبارات پرداخت نشد که با وارد کردن اطلاع در سامانه‌ای که سازمان برنامه و بودجه مشخص کرده اقدام به پرداخت میکنیم، اما هنوز سهم استانها به تفکیک مشخص نشده است. وزیر امور خارجه کشورمون در پی رخداد تلخ زلزله در ازمیر ترکیه در پیامی با مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه این کشور ابراز همدردی کرد. آقای محمد جواد ظریف با ابراز همدردی عمیق از وقوع این حادثه تلخ برای مجروحان آن آرزوی سلامتی کرد و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای هر گونه کمک را به اطلاع همتای ترکیه خود رساند. بله، به پایان برنامه رویداد شنبه 10 آبان ماه 1399 رسیدیم. من قبل از هر مطلب دیگه باید بگم که روز به روز داره بر آمار مبتلایان جدید اضافه میشه و کاهش این اتفاق و غلبه بر این ویروس منحوس یک همدلی جمعی میخواد که با کمک همه ما قابل اتفاقه. ازتون خواهش میکنم که ماسک زدن رو جدی بگیرید، فاصله گذاری اجتماعی رو جدی بگیرید و اون پروتکل هایی که وزارت بهداشت و دستاندرکاران سلامت کشور روش تاکید میکنند رو خیلی با توجه ویژه باش برخورد کنید که آمار ها کاهش پیدا کنه و ما زودتر به شرایط عادی برسیم. من وحید ایمانی به اتفاق همه دوستان و همکارانم در برنامه رویداد با شما خداحافظی میکنم. روز خوب و هفته پرباری رو داشته باشید و خدا نگهدار.
شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، مجله تحلیل خبری رویداد رو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. از اینکه تا این لحظه ما رو با برنامه‌های این شبکه رادیویی همراهی فرمودید بسیار سپاسگزاریم و یک بار دیگر هفته وحدت رو خدمت همه مسلمانان جهان، به خصوص شما شنوندگان و همراهان